رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 19 ماه می 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن بیانیه جمعی از تشکل‌های کارگری و زندانیان سیاسی در ایران در حمایت از معدنچیان و کارگران ترکیه را می‌شنوید. و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست که ویژه برنامه‌ای در مورد فاجعه انفجار معدن سوما در ترکیه است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری به همراه همکارم سراج جباری برنامه نگاهی به رویدادهای هفته رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. گزارش‌ها در هفته گذشته حاکی از افزایش بیکاری از یک سو و اعتراضات و مقاومت‌های کارگری از سوی دیگر بود. دبیر خانه کارگر ششتر نسبت به بحرانی شدن وضعیت مجتمع کش و صنعت کارون ششتر هشدار داد. سید علی علیزاده با اعلام این مطلب به ایلنا گفت که این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده کارخانه تولید شکر در ایران و خاورمیانه که در گذشته بیش از 14,000 نفر نیروی انسانی داشت، همکنون نیروی انسانی خود را به 1/4 یعنی 2500 نفر کاهش داد. وی همچنین از کاهش محصولات این مجتمع خبر داد و این موضوع را بسیار نگران کننده دانست و ضعف مدیریت را علت اصلی کاهش تولید قلمداد کرد. ناگفته نماند که طی سالهای اخیر ورود بی‌رویه شکر به تولید شکر داخلی ضربه بسیاری زده است که کارشناسان اقتصادی بارها آن را هشدار دادند. همچنین روز شنبه 27 اردیبهشت حدود 200 نفر از کارگران فصلی همین مجتمع در واکنش به محقق نشدن مطالبات صنفیشان در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی تهران تجمع کردند. به گفته یکی از کارگران حاضر در تجمع، چندین سال است که کارگران نیبور از کارفرما و مسئولان استانی خواستار پرداخت معوقات بیمه‌ای، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و طرح طبقه‌بندی مشاغلند که تا به امروز این خواسته آنها برآورده نشده است. همچنین روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه در جلسه‌ای که با حضور نمایندگانی از انجمن صنفی خباز‌های سراسر کشور در محل خانه کارگر برگزار شد، ضمن بررسی مشکلات این صنف، به پایین بودن دستمزد کارگران نانوا اشاره شد. در این جلسه علی یزدانی رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران خباز کشور اعلام کرد که افزایش 25% حداقل دستمزد کارگران در 2 سال گذشته یعنی سالهای 92 و 93 برای کارگران نانوا اعمال نشده است.
با وجود گذشت بیش از 1 ماه از وقایع پنجشنبه سیاه در بند 350 اوین، شرایط بند زندانیان سیاسی هنوز به روال عادی باز نگشته است. به گزارش کلمه، به رغم تغییر رئیس سازمان زندانهای کل کشور، در پی تهاجم خونین 28 فروردین به بند 350 و در آستانه انتشار گزارش دولت از این حادثه، زندانیان این بند همچنان در شرایط ویژه نگهداری می شود و بسیاری از خدمات و امکانات معمول نیز حذف شده است. بر اساس این گزارش، تحویل کتاب از سوی خانواده ها و دسترسی به اجناس فروشگاه ها از جمله مواد غذایی به دستور حفاظت زندان تا اطلاع ثانوی برای زندانیان ممنوع شده است. زندانیان سیاسی نیز طی این مدت به بند 350 مراجعه نکرده و بسیاری از پیگیری‌های حقوقی و قضایی زندانیان با وقفه 1 ماه مواجه شده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز طی نامه‌ای خواهان جوابگویی رژیم اسلامی شدند. از سوی دیگر اعدام زندانیان همچنان ادامه دارد. در هفته‌ای که گذشت، بار دیگر 11 نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند. آمار بالای اعدام‌های اعلان نشده در زندان‌های ایران باعث نگرانی نهادهای حقوق بشری شده است. همچنین بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، روز شنبه 27 اردیبهشت ماه، 17 می، 10 نفر در زندان کرمان و 2 نفر در زندان مرکزی زاهدان به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند.
در هفته که گذشت حمید چیپچیان وزیر نیرو در گفتگوی با ایلنا با تاکید بر مرگ دریاچه‌های هامون، ارومیه، گاوخونی و بختگان به سدسازی‌های زیاد و میه محاسبه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مرگ دریاچه‌ها اشاره کرد. مرگ این دریاچه‌ها نه تنها زندگی ساکنین حومه دریاچه‌ها را به خطر می‌اندازد که زندگی بسیاری از جانوران و گیاهان منطقه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین در هفته گذشته ایلنا از قطع تمامی درختان یک باغ در خیابان فرمانی تهران خبر داد. به گزارش ایلنا ساکنان محله به شدت به قطع درختان معترض هستند و اظهار داشتند که تمام تلاششان را برای جلوگیری از قطع درختان کردند ولی متاسفانه هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشت. بر اساس همین گزارش 1 ماه پیش نیز در فرمانیه پارکی با 140 درخت منهدم شده و کلیه درختان آن قطع شد. قطع درختان پارک‌های تهران و جایگزین شدن فرش‌ها و آپارتمان‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آلودگی هوای تهران مدت‌هاست وارد مرحله خطرناکی شده و روزانه چندین گزارش از بیماری‌ها و افزایش مرگ و میر به علت آلودگی هوا در تهران منتشر می‌شود.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به بیانیه جمعی از تشکل‌های کارگری و زندانیان سیاسی در ایران. بیانیه تعدادی از فعالان کارگری ایران برای ابراز همدردی با کارگران ترکیه. باز هم کارفرمایان کارگران را قتل عام کردند. کارگران و مردم آزادی خواه ترکیه، وقتی خبر کشته شدن معدنچیان سوما در استان مانیسا را بر اثر انفجار معدن سوما در تاریخ 13 ماه می 2014 شنیدیم، با دل و جان منقلب شده گریستیم. یک بار دیگر سرمایه‌داران جان صدها کارگر تا کنون 300 نفر را گرفتند. در دنیای سرمایه‌داری جان انسان‌ها را به پول و سود تبدیل می‌کنند. هر روز آزادی انسان‌ها را بیشتر سلب می‌کنند و هر روز خدمات عمومی و خدمات ایمنی را بیشتر حذف کرده به سود و ثروت کارفرمایان می‌افزایند. کارفرمایان تحت تسلط حکومت‌های سرمایه‌داری خود با چنان شتابی به دنبال کسب فوق سود هستند که استثمار انسان از انسان را به اوج خود رساندند. کارفرمایان تحت حمایت دولت‌های خود برای افزایش سود سرمایه هر روز از وسایل، ابزارها، خدمات و کنترل و بررسی استانداردهای ایمنی محل کار کسر می‌کنند. از جمله دولت ترکیه در تاریخ 30 آپریل 2014 برای صرفه‌جویی در هزینه کارفرمایان طرح کنترل و بررسی استانداردهای ایمنی در معدن سوما را رد کرده است، یعنی 14 روز قبل، در حالی که اگر طرح فوق اجرایی می‌شد بدون شک امروز کارگران معدن سوما زنده بودند. این دلیل ثابت می‌کند که دولت ترکیه و کارفرمای شرکت سوما هولدینگز مرتکب جنایت آگاهانه شدند. لازم است بدانیم ترکیه از لحاظ ناامنی محل کار که باعث کشته شدن کارگران می شود در اروپا مقام اول و در کل دنیا مقام سوم را دارد. در اقصا نقاط دنیا جهت افزایش سود سرمایه از طریق حذف کنترل استانداردها و حذف ابزارها و وسایل ایمنی کارگران گروه گروه کشته می شوند و کارفرمایان با استفاده از وسایل و ابزارهای تبلیغاتی خود کشته شدن کارگران را حوادث کار اعلام می کنند. طی سال گذشته چندین کارگاه خیاطی در کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، پاکستان، بنگلادش بر اثر کمبود وسایل ایمنی و استاندارد نبودن دچار آتش سوزی شدند یا به خاطر فرسوده بودن بناها فرو ریخته اند یا به دلیل عدم ایمنسازی معادن زیادی در چین، هند و اکنون در ترکیه فرو ریخته یا دچار انفجار شدند. در پی جنایت آگاهانه کارفرمایان و دولتشان صدها و هزاران کارگر جان خود را از دست دادند. خانواده کارگران کشته شده ضمن تحمل درد و رنج عزیز از دست داده باید تحت فشارهای اقتصادی و روحی روانی نیز خرد و خمیر شوند. در مقابل این همه مصائب سرمایه‌داران و کارفرمایان تحت حمایت حکومت‌های خود هر روز به ثروت خود می‌افزایند. ما به عنوان بخشی از کارگران ایران متشکل در سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد، جمعی از کارگران و فعالین کارگری سنندج به همراه تعدادی از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران با دلی پرخون و چشمان گریان کشته شدن کارگران معدن سوما در ترکیه را نه حاصل حوادث کار بلکه آن را جنایت کارفرمایان و دولتشان علیه کارگران قلمداد می‌کنیم. ضمن ابراز همدردی با خانواده کارگران قتل عام شده و طبقه کارگر ترکیه، از تمامی تشکل‌های کارگری، سازمان‌ها و فعالین انقلابی و مردم آزادی‌خواه می‌خواهیم کارفرمایان و نهادهای دولتی که برای کسب سود بیشتر وسایل ایمنی را کم می کنند و در خصوص کشته شدن کارگران در معدن سوما، کارفرمای شرکت سوما و مسئولین دولت ترکیه را برای محاکمه به عنوان عاملین و آمرین جنایت علیه بشریت به دادگاه بکشانند و از تمامی کارگران و تشکل‌های کارگری در جهت پایان دادن به کشته شدن کارگران به طور متحدانه و هماهنگ حوادث کار را به عنوان جنایت علیه کارگران در محل کار دانسته و در جهت پایان دادن به آن مبارزه کنند. فراموش نکنیم اگر متحدانه و گسترده علیه جنایت در محل کار فعالیت نکنیم، کارفرمایان برای افزایش سود سرمایه با کمتر و کمتر کردن ایمنی کار، کارگران بیشتری را به قتل خواهند رساند. سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، جمعی از کارگران و فعالین کارگری سنندج، کمیته دفاع از کارگران زندانی مهاباد، تعدادی از زندانیان کارگری و سیاسی سالن 12 گوهردشت و زندان تبریز به اسامی شاهرخ زمانی، صالح کهندل، ناصح یوسفی، پیروز منصوری، افشین حیرتیان، حشمت الله تبرزدی، حمید روحانی، محمد جراحی، خالد هردانی. 14 می 2014. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند.
کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. با 35مین برنامه کارخانه، مجله کارگری و هفتگی رادیو ندا، همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و داده محمدی با شما هستیم. این شماره کارخانه ویژه برنامه است در مورد فاجعه معدن سوما در ترکیه که منجر به کشته شدن بیش از 300 نفر کارگر معدنچی در این شهر شد. در این رابطه برنامه کارخانه گزارشی را تهیه کرده است و همچنین مصاحبه‌ای با امره بشیر از فعالین کارگری در ترکیه و از بازرسان ایمنی کار دارد. در بخش پایانی برنامه نیز رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید.
Şimdi bana dün bir mektup geldi. Mısır'dan. Konuşmalarımızı beğenmiyorlarmış. Rahatsız oluyorlarmış. Türkiye'yi aslında biz çok takdir ediyoruz. Çok takdir ettiğimiz bir başbakanları vardı. Ama şimdi bazı gerçekleri bilmedikleri için yanlış açıklamaları, yanlış beyanları oluyor diyorlar. Hatta gerekirse telefonla da konuşabiliriz diyorlar. Şimdi güler misin, ağlar mısın? Bir defa ben seninle nasıl konuşacağım? Sen seçilmiş değilsin. Sen darbe hükümeti tarafından veya darbe yönetimi tarafından atanmış birisisin.
در انفجار معدن سوما در استان مانیسای ترکیه بیش از 300 نفر از کارگران معدن کشته شدند. خبر کوتاه بود و رسانه‌هایی که مدام با اعداد بازی می‌کردند. اعداد کشته‌ها، اعداد روزهای عزای عمومی، اعداد شمردن کلاه‌های معدن در آکسیون‌های خیابانی و اعداد سیلی های اردوغان بر صورت کارگران و لگت های وزیر بر بازماندگان فاجعه، جنایتی سازمان یافته که مقصر اصلی آن دولت است. در مراسم خاک سپاری قربانیان سانحه معدن شهر سوما، هزاران معترض کنارگیری رجب طیب اردوغان را خواستار شدند. خانواده این قربانیان دولت ترکیه را به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی برای کارگران معدن در این سانحه مقصر می دانند. در این بین با انتشار تصاویری از حمله یوسف یرکل از مشاوران اردوغان به یک تظاهر کننده در محل سانحه، در حالی که نیروهای امنیتی آن را بر زمین انداختند، یرکل با لگد بر صورت وی می کوبد. همین امر سبب واکنش های شدیدی در ترکیه شده است. اما اردوغان به جای جبران این اشتباه بزرگ مشاورش، در جریان مراسم خاک سپاری با سخنانی بسیار تند در پاسخ به انتقادها و اعتراضهای یکی از شهروندان به او حمله کرد. سخنانی که هیچ کدام از شهروندان ترکیه انتظار نداشتند آن را از زبان نخست وزیر خودشان بشنوند. و همینطور نیز تصاویری از کتک خوردن یک جوان به دست اردوغان در یک سوپرمارکت منتشر شد. اردوغان از ترس و خشم و اعتراضهای مردم شهر سوما به این سوپرمارکت پناه برده بود که در آنجا با کارگری از معدن سوما مواجه شد و به صورت آن سیلی زد، که همین امر با وجود اینکه خود آن کارگر اعتراض نداشت اما باعث خشم هرچه بیشتر مردم نسبت به اردوغان شد. و طی درگیری پس از آن پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه برای متفرق کردن تظاهر کنندگان و معترضان سوگوار از گاز اشکاور و خودروهای آب پاش استفاده کردند. در حالی که خانواده‌های قربانیان، مردم سوما، کارگران و دیگر فعالین کارگری و دانشجویی که برای کمک به آنجا رفتند، یاد کشته شدگان در روز سه‌شنبه را گرامی می‌داشتند، مأمورین ضد شورش و امنیتی ترکیه مانع برگزاری تجمع سوگواری معترضان شدند، اما خشم حاضرین به حدی بود که نیروهای امنیتی نتوانستند مانع آنها بشوند. سوما نخواب، کشته هایت را بیاد آور. اهالی محلی ساکن سوما طی سخنانی گفتند: اندوه ما عمیق است، ما از شهدای خود تجلیل می‌کنیم. یکی از زنان تظاهر کننده گفت: همسر من نیز معدنچی است، نمی‌توانم سکوت اختیار کنم. اگر بلایی سر او بیاید، فرزندانم یتیم می‌شوند. یکی از حاضران گفت: ما اینجا حضور یافته‌ایم تا خصوصی سازی معادن و پیامدهای پیمانکاری کارهای معدن را محکوم کنیم. آنهایی که عقیده دارند علت این حادثه قسمت بوده است، نه وجدان دارند و نه انسانیت. سرنوشت این افراد مرگ در معدن نبود. تظاهر کنندگان شرایط کاری در این معدن را محکوم کردند. آنان مسئولیت این وضع را به دولت نسبت می دهند. در پی راهپیمایی جمعه که برای تجلیل و به صورت صلح‌آمیز برگزار شده بود، نهایتاً با سرکوب‌های شدید پلیس به پایان رسید. درگیری با نیروهای پلیس چندین زخمی و بازداشتی بر جای در اعتراض به حادثه مرگبار انفجار معدن در غرب ترکیه، اتحادیه‌های کارگری این کشور روز شنبه 27 اردیبهشت 17 می 2014 را روز اعتصاب عمومی اعلام کردند و معترضان در شهرهای مختلف دست به تجمع و راهپیمایی زدند. در حالی که شمار تلفات حادثه اخیر در معدن شهر سوما رو به افزایش است و در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده، در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و چند شهر دیگر ترکیه اعتراضهایی به شرایط کارگران معدن برگزار شد. در ازمیر پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده است. حدود 5000 معترض گفتند تا زمان آزاد شدن معترضان دستگیر شده به تجمع در مرکز شهر ادامه خواهند داد. مقام‌های اتحادیه‌های کارگری می‌گویند خصوصی سازی بخش معدن شرایط کار را خطرناک‌تر کرده است. همچنین دولت ترکیه متهم شده که اخیراً پیشنهاد تحقیقات پارلمانی درباره حوادث معدن در منطقه محل حادثه را رد کرده است. هرچند که دولت می‌گوید معدن سوما مرتب مورد بازرسی قرار می گرفته که تازه ترین آن به حدود 2 ماه پیش برمی گردد. این در حالی است که یکی از نجات یافتگان این سانحه گفته است بازرسان ایمنی هیچگاه به سطوح پایانی معدن سرکشی نکردند.
نرده کندینی بیلمز چوچوکلار بیر سباه اینه جن چکیب گیتدیلر Çınladı alkışlar kör sokaklarda Yankısı kime kaldı? Nerede kendini bilmez çocuklar Bir sabah öylece çekip gittiler Çınladı alkışlar kör
Niruhay polis Türkiye 50 تظاهر کننده را در ازمیر در غرب این کشور بازداشت و 4 تن نیز را مجروح کردند. تظاهر کنندگان در اعتراض به وقایع روزهای اخیر در شهر سوما و مرگ نزدیک به 300 تن از کارگران معدن زغال سنگ سوما قصد راه پیمایی به طرف میدان شهرداری ازمیر را داشتند، اما نیروهای پلیس در بلوار طلعت پاشا مانع ادامه راه پیمایی آنان به طرف میدان شهرداری ازمیر شدند که این مسئله موجب بروز درگیری شدید در میان تظاهر کنندگان و نیروهای پلیس شد. در حالی که ورود به سوما ممنوع اعلام شده است، 15 نفر از وکلای حقوق بشری که با آنجا رفته بودند به محض پیاده شدن از اتوبوس بعد از ضرب و شتم بازداشت و در حال حاضر در باشگاهی در همان نزدیک نگهداری می شوند. گروهی از فعالین دانشجویی و سندیکایی با وجود تمام تدابیر امنیتی روز شنبه به سوما رفتند. به گفته یکی از حاضرین، مامورین امنیتی در بین مسیر اتوبوس را متوقف کرده و کارت‌های شناسایی آنها را چک و تعدادی از آنها را از اتوبوس پیاده کردند. به گفته یکی از حاضرین، شهر کاملا امنیتی می باشد و در تمام نقاط علی خصوص محدوده معدن و مزار کشته شدگان گارد مامورین ضد شورش و اطلاعاتی به وضوح قابل مشاهده است و هر گونه حرکتی را زیر نظر دارند. وی در ادامه افزود، وقتی می‌خواستیم به محدوده معدن وارد شویم، مامورین امنیتی با مداخله جلوی ما را گرفته و با شدیدترین برخورد و توهین ما را از آنجا بیرون انداخته که همین امر باعث بردرگیری گردید، اما خوشبختانه کسی از ما تا این لحظه دستگیر نشده است. از توییت یکی از حاضرین در درون اتوبوس، مامورین امنیتی و آگاهی ترکیه اتوبوس ما را که به سوما می رفتیم را از مسیر منحرف و به مکان دیگری فرستاده. به گزارش خبرنگار کارخانه از تانکاله، از 3 روز پیش مردم با کلاهای ایمنی که بر سر گذاشتند درون میدان اصلی این شهر و محدوده اسکله در تحصن هستند و تحصن کنندگان شبها در محدوده اسکله با گذاشتن کلاهای ایمنی به یاد بود کشته شدگان سانحه سوما در آن مکان به تحصن خود ادامه میدند. به گزارش دیگری از خبرنگار کارخانه از شهر بودو، روزانه تجمعهایی برقرار است و تعدادی از مردم این شهر در تحصن به سر میبرند. شهر امنیتی میباشد، اما با این وجود تجمعها برگزار و تحصنها در میادین اصلی شهر برقرار است. در این رابطه با امر بشیر، فعال کارگری و ناظر ایمنی کار از ترکیه در مورد فاجعه کشتار سوما گفتگوی داشتیم.
گفته می شود که تعداد قربانیان این فاجعه نادرست مخابره شده و به روزنامه نگاران آزاد اجازه داده نشده که به منطقه معدن وارد بشن. تا چه اندازه این ادعاها درستن؟
دولت تلاش دارد که اطلاعات واقعی در مورد این معدن به بیرون درز نکند. مثلا تعداد کشته شدگان به درستی مخابره نشده، زیرا کسانی که در این معدن کار می‌کنند مهاجر بودند اکثرا و مجوز کار نداشتند و برای اینکه این اطلاعات به بیرون نره به روزنامه‌نگاران اجازه نمی‌دهند که به معدن نزدیک شوند. مثلا دیروز رفقای ما سعی کردند به سوما برن، همون جایی که این فاجعه رخ داده، و از ورود اونها ممانعت شد و پلیس به تعقیب اونها پرداخت. نزدیک به 40 سرباز در اونجا مستقر هستن که از بروز هر گونه تظاهراتی جلوگیری میکنن و از خبررسانی روزنامه نگاران و روزنامه ها و تلویزیون هایشان ممانعت میورزن.
Thank you. There have been few actions here and there in condemnation of the آکسیون‌هایی در محکومیت نقش دولت در فاجعه سوما و حمایت از قربانیان در این سو آن سو برگزار شده. با این حال هنوز اقدامات جدی از سوی سندیکاها و احزاب چپ را شاهد نیستیم، با اینکه دولت 3 روز عزای عمومی هم اعلام کرد. به نظر میرسه که این حادثه فاجعه بار بیش از اون که موجب وحدت طبقه کارگر در ابراز خشمشون در سراسر کشور و در سطح بین المللی بشه، تبدیل به خوراک رسانه‌ای برای رسانه‌های جریان اصلی شده. نظر شما چیه؟
از ابتدای وقوع این فاجعه بسیاری از اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های چپ به محل حادثه در سوما رفتند و از مردم سوما و معدنچیان اونجا حمایت کردند. شاید دیده باشید که مردم سوما تظاهرات اعتراضی را سازمان دادند و پلیس به اونها یورش برد. پس از این تظاهرات مثلا دیروز رفقای ما چیزی نزدیک به 850 نفر به سوما رفتن، اما شرایط اونجا بسیار بده. مثلا پلیس اجازه نمیده که هیچ سازمان یا اتحادیه‌های چپ کارگری به اون محل وارد بشه. پلیس میگه که این سازمان‌های چپ گروهک‌های حاشیه‌ای هستن و تروریستن. اینها اومدن که به مغازه‌ها و املاک شما حمله کنن. اونها باعث میشن که مردم سوما از تظاهر کنندگان و چپ‌ها منزجر شن. به همین خاطر کماکان سازماندهی تظاهراتی در حمایت از مردم سوما وجود نداره. تنها میتونن به اونجا برن و شرایط رو از نزدیک ببینن و با مردم گفتگو کنن. از سوی دیگر در استانبول، آنکارا، ازمیر و این شهرهای بزرگ سازمانهایی در حمایت از سوما شکل گرفته، به خصوص کمپین ها. همچنین در این جاها تظاهرات بسیاری برگزار شده. مثلا 3 ساعت پیش به میدان تقسیم تظاهرات و کمپینی در حمایت از معدنچیان برگزار شد. ما سعی کردیم برای مردم توضیح دهیم که شرایط در سوما چگونه است. ما سعی داریم در این محل ها کمپین هایی به راه بیاندازیم و 2-3 روز پیش اتحادیه‌های کارگری اعتصابی رو سازمان دادن و همچنین راهپیمایی موفق. میتونم بگم که بعد از گزی پارک سازمان های چپ این بار توانستن تظاهرات موفقی رو سازمان.
یعنی برعکس گزی پارک این بار چپ ها در میانه میدانند و دیگر طبقات جامعه چندان از اعتراضات و تظاهرات حمایت نمی کنند، درسته؟
Not exactly, because for example yesterday I was
نه دقیقا، زیرا مثلا دیروز من به شهر ترابزون رفته بودم که ناسیونالیست ترین استان ترکیه است. سازمان های چپ و اتحادیه‌های کارگری و تظاهراتی رو در سازمان داده بودند. 500 نفر در این تظاهرات شرکت کردند و این رقم بزرگی است. برای چنین جایی مثلا یک روزنامه‌نگاری که به حزب عدالت و توسعه نزدیک است گفت که تظاهرات در حمایت سوما آنگونه پاسخ گرفت که تظاهرات گزی پارک نتوانست. میدانید که شرایط مرتبط به کارگران است. شرایطی که باعث این فاجعه در سوما شد در ترکیه بسیار عمومیت داره. در سراسر ترکیه مثلا ایزیتی، بارتین، سیواس و بسیاری از نقاط دیگر کارگران در شرایط مشابهی کار میکنند و احتمال وقوع حوادثی مانند سوما و زنده ماندن کارگران بسیار زیاد است. بنابراین اونها از تظاهرات حمایت میکنند و میتونیم بگیم که بعد از گزی پارک به خاطر شرایط موجود تظاهرات بیشتر در دست طبقه کارگر تا طبقه متوسط. مثلا در گزی پارک تظاهر کنندگان بیشتر شامل دانشجویان، کردها، علوی‌ها و طبقه متوسط میشن، اما این بار طبقه کارگر هم در تظاهرات شرکت دارند. پس این بار تظاهرات پیشروتره، به خصوص برای چپ‌ها و طبقه کارگر.
Perfect. I hope that it ends with strikes at work. The third question I have is that.
سوال دیگه من اینه که سوما اولین و تنها فاجعه نبوده و نخواهد بود. دلیل وقوع چنین حوادثی در این انکار چیه؟ که نه تنها در ترکیه بلکه در تمام جهان هر روزه برای کارگران رخ میده. و چه راه حلی برای پایان دادن به اون وجود داره؟ And what can be the solution to
end them? Okay. For example, I'm also
من میتونم از تجربه های خودم به عنوان فعال کارگری صحبت کنم که هیچ نظارتی بر عملکرد کمپانی ها در ایجاد ایمنی در کار وجود نداره. مثلا شرکت ها میدانن که پول زیادی برای تأمین امنیت شغلی در محیط کار نیاز نیست که خرج کنن. مثلا در سوما همچنین شرایطی بود. صاحب معدن رابطه نزدیکی با دولت عدالت و توسعه داره. مثلا مدیر کل شرکت نماینده شهرداری از حزب دولت عدالت و توسعه است. و همین خاطر دولت چنین شرکت‌هایی رو کنترل نمی‌کنه و می‌دونید که فساد مالی زیادی در دولت رجب طیب اردوغان و وزرای او وجود داره. پس در این حادثه دلایل متعددی وجود داشته و می‌تونم بگم که در ترکیه هر ساله چنین حوادثی به وقوع می‌پیونده. سال گذشته 2000 کارگر در اثر حوادث ناشی از کار کشته شدند و این آمار در دولت عدالت و توسعه تغییری نکرده و هر ساله هم داره بیشتر و بیشتر میشه. در ترکیه 15 میلیون کارگر در حال کارند، اما بیشتر از نیمی از این جمعیت، تقریبا 10 میلیون کارگر، تحت بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند. به همین خاطر وقتی این تعداد از کارگران حوادثی اونچنین و یا بیماری‌های ناشی از کار مواجه میشن، از هیچ حقی برخوردار نیستن و چون که بیمه نمیشن. بنابراین در ترکیه ایمنی کار به ندرت رعایت میشه. میتونم آماری از اداره امنیت اجتماعی بدم که در سال 2010 تنها یک نفر بر اثر بیماری های ناشی از کار درگذشته است. اما میدونیم که در هر سال حدود 500 نفر در اثر بیماری های ناشی از کار جان میدن. اما در رسانه های چی که سیاستمداران ترکیه به اون اشاره‌ای نمی کنند.
آیا شما میگید که آماری که دولت اعلام میکنه دروغ و نادرسته؟
بله، عموما اونها آمار غلطی رو اعلام میکنن تا حقیقت رو پنهون کنن.
چه راه حلی برای مشکل وجود داره؟
اول باید سیستم قراردادهای موقت نباید برای کارگران اجرا بشه، چون در این سیستم کارگران از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نمیشن و وقتی با حوادث مواجه میشن حقی ندارن و نمیتونن حقی رو از دولت مطالبه کنن. دوم اون که کنترل روی کمپانی ها به خصوص بخش های پرخطری مثل ساختمان سازی، معدن، کشتی سازی باید بیشتر شه و صاحبان شرکت ها باید مجبور شند در برابر ریسک های محیطی ایمنی لازم رو مهیا کنند. این دو در نظر من مهمترین راه حل ها هستند. همینطور مکانیزم نظارتی باید مستقل از شرکت ها باشه. مثلا من به عنوان تکنیسیان ایمنی کار میکنم، اما دستمزدم رو از صاحبان شرکت ها میگیرم. این خود مانعی در محیط کاری ماست. مثلا وقتی صحبت از ایمنی سازی میکنیم، صاحبان شرکت ها میگوین که توان مالی اون رو ندارن و موانع بسیاری این گونه تحمیل میشه. خلاصه کنم که مکانیزم نظارتی باید مستقل از صاحبان شرکت ها عمل کنه. مثلا باید دستمزد ها رو خود از خود دولت ها بگیرن.
Our position must be independent from company owners. Must take, for example, salaries from government.
ممنون از آقای امر بشی، فعال کارگری و سیاسی چپ ترکیه.
یازلسون bir kez daha tarihin ak sayfasına kal kader ve deva için birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için
ملک ملکیانتس کنار دکل ایستاده بود. خورشید که به افق نزدیک و نزدیکتر می شد، از میان دکل ها نور رنگ پریده و ضعیفی بر خانه ها و کوچه ها و جمعیتی که در میدان جمع شده بودند می پراکند. چون این نور از پشت می تابید، ملکیانتس مانند سایه‌ای به نظر می رسید. پیوتر چونیاتوف خطاب به کارگری که سوال کرده بود گفت: می پرسی چی کار کنیم بچه هامون از گشنگی تلف نشن؟ تنها راه چاره مبارزه است. باید با سرمایه دارا و صاحب کارها مبارزه کنیم. شنتوکوف دستش را بلند کرد و با صدای خشن و بلندی فریاد زد: مبارزه کرده و پیروز شده ایم. به مناسبت همین پیروزی به شماها تبریک میگم. سپس چند بار با ژست هنرپیشه ها در محوطه ای باز که میان دسته به وجود آمده بود قدم زد و بالاخره ایستاد و خطاب به کارگرانی که شگفت زده به او نگاه میکردن گفت: من الان با همه صاحبهای معادن بالاخانی حرف زدم. با اشاره دفتر مختار بگیر را نشان داد. با این کار گویا میگفت که در آنجا نیز مبارزه بزرگی با صاحب کارها کرده است. شکل معین مبارزه اینه. اینطور نیست برادران کارگر؟ جوابی نشنید و بی آنکه تغییری در وضعش بدهد ادامه داد: مبارزه کردم و بالاخره مسئله رو حل کردم. کارگران اخراجی قراره همین روزا به سر کارشون برگردن. علاوه بر این پول منزل و صابون نیز به همه داده میشه. عده‌ای اعتراض کرد: دروغ میگی، دفعه قبلم اینا رو گفتی، بعد همش دروغ از آب در اومد. شنتوکوف میخواست حرفی بزنن که در این حال ملک ملکیانتس که مقابل دکل بالای سکوی چوبی میرفت نظر کارگران را جلب کرد. به محض بالا رفتن ملکیانتس کارگران به طرف او برگشتند. پیوتر چونیاتوف به اژدر اشاره کرد. هر دو به طرف دکل جایی که ملکیانتس ایستاده بود رفتند. وقتی چونیاتوف از میان جمعیت رد می شد، بعضی از کارگران آهسته به او گفتند: پتیا خوب حرف بزنی، دهن این سگو ببندید. کارگری به جای چونیاتوف جواب داد: عجله نکن، ببین چه ها خواهند گفت. یادت نیست دفعه قبل دلوشکا چه حرفایی زد؟ یه پارچه آتیش بود. پیوتر رو میگم، این سگا وقتی اونو میبینن از ترس مثل موش دنبال سوراخ موش میگردن تا قایم شن. جوانی آهسته به پهلو دستی هایش گفت: دفعه قبل من اینجا نبودم، رفته بودم شهر. رفیقش تبسم کنان گفت: ها، اون یه جریان دیگه است. اونا میخواستن با صاحب کارها سازش کنن و ما رو گول بزنن. ددوشکا و پتیا خوب بلایی سرشون آوردن. این نوع حرف ها از هر طرف شنیده میشون. اژدر و چونیاتوف وقتی کنار ملکیانتس رسیدن، او بی آنکه چشم از شنتوکوف بردارد با صدای بلند فریاد زد: رفقای کارگر، گول حرفای این مردو نخورید. او واسه تون لالایی میخونه تا خوابتون ببره. شنتوکوف در جستجوی جای مناسبی برای حرف زدن دو سه قدم عقب‌تر رفت و روی پله‌های مقابل دفتر با صدای بلند داد زد: پول منزل و صابون دروغ نیست، واقعیت داره. سعادت باداورده‌ایه که قطره قطره به کیسه خالی کارگرا میچکه. ملکیانتس با غضب پرسید: کدوم کارگر؟ اکثریت که بیکارن. فرضاً پول منزل و صابون واقعیت داشته باشه، با اینکه من باور ندارم، چون کارگرای باکو سال هاست با این شیوه مبارزه کرده ولی نتیجه نگرفتن. با وجود این یه لحظه تصور کنین که حقیقت داره. اونها پولو کی خواهن گرفت؟ کسی که سر کار نیست. شنتوکوف با لحنی عصبی جواب داد: کارگرای اخراجی به سر کارشون بازگردونده میشن. آیا در مبارزه کارگران این یه امر خودش صد قدم جهش به پیش نیست؟ ملکیانتس با استهزاء خندید و خطاب به همه گفت: بله درسته، جناب شنتوکوف این روزا جهش های بزرگی به دفاتر صاحب کار میکنن. نه من و نه کارگرا هیچ کس اعتراضی نداره. خنده خفیفی بر لبان حاضرین نشست. شنتوکوف از خشم لبانش را میجوید. میخواست چیزی بگوید ولی ملکیانتس فرصت نداد. ولی مسئله اینه، به شما وقتی میگید اخراجی ها به سر کارشون برمیگردن، جلوی اخراج رو گرفتیم، توده‌های کارگر رو که تمامی ریاکاری‌ها و بی‌شرفی‌های سرمایه‌دارا رو می‌بینن کر و کور حساب می‌کنید. ببینید، سه چهار نفری کارگر را که کنارش ایستاده بود نشان داد.
این کارگرا همین الان از معادن مانتاشوف اخراج شدن. رفقا جلوتر بیاد تا همکاراتونو ببینید که دشمنان طبقه کارگر چه اندازه بیشرمانه دروغ میگن.
حرکتی عجیب در میان جمعیت پدید آمد. به جای کارگران معادن مانتاشوف، کارگرانی که از خیلی وقت پیش اخراج شده و گرسنگی و بیکاری را با پوست و استخوان حس کرده بودند، گویی فرصت را مناسب دیده جلوتر آمدند و اطراف چونیاتوف و ملیکیانتس حلقه زدند. تنها 3-4 نفر کنار شنتوکوف باقی ماندند. چونیاتوف که بالای سکو کنار ملیکیانتس ایستاده بود با مشاهده این وضع گفت:
آدم‌هایی مثل شنتوکوف که مبارزه طبقه کارگر رو مثل گدایی تلقی میکنن و در مقابل سرمایه دارای خونخوار دم میجنبونن، خوب بدونن که طبقه کارگر بزرگ و نیرومنده. اون نه به خاطر سن نارسشایی بلکه به خاطر آزادی مبارزه میکنه.
شنتوکوف خواست از دور جوابی بدهد، ولی صدای خشن و محکم چونیاتوف که مانند پهلوانان دستش را روی شانه ملیکیانتس گذاشته بود در تمام دشت‌های بالاخانی پیچید.
رفقای کارگر، گول وعده‌های دروغ و زبون چرب و نرم اینا رو نخورید. مبارزه این چنینی با کاپیتالیست‌ها نیرنگ تازه دشمنای انقلابه. اونا با این اعمال میخوان جنبش کارگری رو خاموش کنن و انقلابیون فعالی رو که چش و گوش توده رو باز میکنن توسط پلیس دستگیر بشن.
فکری به سرعت از سر اجدر گذشت، از میان جمعیت خارج شد، به پشت دکل پیچید و از پله‌های باریک و روغنی آن بالا رفت و بالاخره در وسط آن ایستاد. هر سو را می‌دید، گویی خورشید در افق میان ابرهای کوچک تنازی می‌کرد. تپه‌های اطراف و جنگل انبوه دکل‌ها همه و همه انگار در مشت اجدر بودند. به نظر او انگار صدای محکم پیوتر چونیاتوف از میان دکلها فراتر رفته و در افقهای دوردست تنین می انداخت.
رفقای کارگر، ما به خاطر آیندهی بزرگ و سعادتبار مبارزه می کنیم. معادن و کارخونه هایی که گورستان پدرها و فرزندانمون هستن با دستهای ما ساخته شدن. این دکلها رو ما می سازیم، چاه ها رو ما می کنیم و به همین دلیل همه اینها باید مال ما باشن. سرمایه‌دارا خون ما رو میمکن. تزار تکیگاه سرمایه‌داریه. نابود با دیکتاتوری تزار.
اجدر دسته ای اعلامیه از جیبش در آورد و بر سر جمعیتی که هیجان زده به گفته های ناطق گوش میدادند رها کرد. اعلامیه ها دست به دست گشت و در میان تمامی کارگران بالاخانی پخش شد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.